به ما اطلاع بدید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید برزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید برزی
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این گروه برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام آن که روی دشمن و دوست و هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. شب شما نازنینان به خیر. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بر سر آنیم که گرز دست برایت گفتگوی صمیمانه اما علمی داشته باشیم با یکی از صاحب نامها و انسانهای بنام جامعه که خدمات شایسته و بایستهی برای جامعه داشتند. همون گونه که عرض کردم بر سر آنیم که امشب گفتگوی علمی و صمیمانه داشته باشیم با یکی از بزرگان و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی در حوزه نوروبیولوژیسم که ایشون یک نوروبیولوژیست هستند، جناب آقای دکتر هدایت صحرایی. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب رادیو گفتگو، برنامه ملاقات با مهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر هدایت صحرایی.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب آقای دکتر صحرایی عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم و شب شما هم بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله، شکر خدا.
آقای دکتر صحرایی با خودت چند چندی؟
اگر راستشو بخواید همیشه از خودم باختم.
باختی به خودتون.
در مقابل خودم خودمو بازنده
میبینم. 3-0،
2-1 قطعی شکست. یعنی شکست های بالای 3-0.
نه شما الحمدلله آدم مثمر ثمر و مفیدی هستید و در زندگی بردید.
اگر برد رو این جنبه هایی بدونیم که انسان رو ارضا میکنه، من هنوز به اون حد از ارضا نرسیدم.
ولی جامعه از دستاوردهای علمی شما خیلی استفاده کرد.
خدا رو شکر، الحمدلله. انشالله که همیشه بتونیم برای جامعه و برای کشورمون مفید باشیم.
بچه کجا این؟
اصالتاً 20-30 کیلومتری کرمانشاه.
حالت خاصه؟
قربانت بشم عزیزم.
انشالله که سلامت بویی و بقیهش دیگه بلد نیستم من، چون کرمانجم و کرد کرمانشاهی نیستم. خب
باشه.
انشالله همیشه سالم باشید. مردم کرمانشاه، مردم غیور و بزرگوار و عرضم به حضورتون، توشون هم اهل علم و ادب زیاده.
بله.
ما دوستای خیلی خوبی داریم در حوزه ادبیات، مثل بله. آقای جواد محبت، مثل آقای بیژن ارشن، مثل آقای اکرادی و خیلی های دیگه. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
قربان شما. من میخوام عرض بکنم که عزیزان زیادی واقعا در بحث ادبیات به خصوص و حالا موسیقی در کرمانشاه هستند و استان کرمانشاه از این نظر جز مناطق واقعا کم نظیر کشوره. حالا من از در گذشتگان اگر بخوام بگم، در نزدیک استاد پرتو کرمانشاهی، یه خورده دورتر استاد یدالله بهزاد که من
محضر
هر دو رو درک کردم، خط ازشون دارم، نوشته ازشون دارم، استاد فرشید و اساتید بزرگوار دیگری، فرشید یوسفی، معینی کرمانشاهی و خیلی های دیگه. بنده افتخار داشتم در انجمن ادبی کرمانشاه سالهای 1363 64 65 در خدمت این اساتید و بزرگواران بودم.
سنتون که اونقدر نشون نمیده.
خیاله. بنده متولد 1743 هستم.
43. بسیار خوب. انشالله که سالم باشید.
قربانش.
شما شهرتون توی ادبیات خیلی جایگاه داره. واقعا بیستون بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. درسته یا بیستون بهانه است؟ یا این بیستون اصولا چیه؟
ببینید از نظر لغوی این بق ستون بوده.
چی بوده؟
بق ستون. بق به معنای خداوند، ستون هم به معنای جا هست در ادب زبان فارسی. جای خدا
هست.
جای خدا، مکان خدا، جایی که در واقع عبادتگاه بوده و به ستون شده، بعد شده بیستون. ما خودمون توی اون منطقه میگیم بیستون، نمیگیم بیستون. و بیستون در واقع من میخوام بگم که یک حالت فارسی نیزه شده از کلمه بیستون هست و مثل تاقوسان که تاقبستان شده. حالا
تاقوسان
تاقوسان یعنی جایی که تاقیست که از صخره تو صخره هست و این خیلی با مسماتر هست. به هر حال این اختلافات
خیلی
همیشه
قشنگ.
هست.
بله. شنوندگان عزیز، ما داریم مباحث ادبی رو از زبان یک نورولوژیست میشنویم. خیلی زیبا و خیلی عالی استفاده کردم. من واقعا من که خب خیلی علاقه دارم و به ادبیات و قدم‌هایی هم در این زمینه زدم و بارها هم همون تاقبستان رفتم، بیستون رفتم. عرضم به حضورتون که مسجد جلیلی رو دیدم.
بله،
و چهارراه بازار، میدون بازار،
اونجا رو کلن میگم بازار دیگه.
آره اونجا رو رفتم و خیلی جاها و خریدهایی هم روغن زرد کرمانشاهی، روغن حیوانی داشتم.
زنده باشید.
ولی این یکی رو نمیدونستم. خیلی خشم. ممنون.
خشم.
آقای دکتر، عرضم به حضورتون که اگر بخواهید از آنچه که الان هستید، به هر حال هر جایی آدم هست که شرایط موجود هست میتونه به شرایط مطلوب تری برسه.
بله حتما
درسته. اگه بخواهید به یه شرایط مطلوب تری برسه، نهایت آرزوی شما چی میتونه باشه؟
ببینید من حوزه کاریم تعاملات اجتماعی هست. یعنی نوروبیولوژی حوزه تعاملات اجتماعی. وقتی که شما از این منظر بخواید مطلوب رو نگاه بکنید، مطلوب جایی هست که در اون دغدغه‌های فکری بیخود و زائد توی افراد کاهش پیدا بکنه. دغدغه فکری زائد چی هست؟ ببینید، مثال عرض میکنم، همه ما برای آن که کارمون رو بخوایم انجام بدیم نیاز داریم به یک سری پیش نیازها، یعنی یک سری مراحل باید طی بشه تا برسیم و کارمون رو خوب انجام بدیم. این پیش نیازها رو کی فراهم میکنه؟ قسمتشو خود من و شما.
درسته.
اما قسمتشو جامعه بایستی که برای ما فراهم بکنه. اینجاست همون بحث تعاملات اجتماعی هست. وقتی شما توی یک خانه زندگی میکنید که همسایه شما ساعت مثلا 2 بامداد شروع میکنه به سر و صدا کردن و مزاحم استراحت شما میشه، در واقع تو حوزه تعاملات اجتماعی باعث میشه که شما فردا صبح با یک مغز برانگیخته از خواب بیدار میشید، نه یک مغز استراحت کرده. این داستان میرسه به مسائل مربوط به سلاح، وضعیت های مختلف مالی و اقتصادی توی جوامع. وقتی شما توی جامعه دارید کار میکنید و طوفان های اقتصادی رو در عین این که هیچ گونه نقشی درشون ندارید و مجبوری تحمل بکنید، خود به خود مغز شما برانگیخته است،
خسته میشید.
برانگیختگی پایه خستگی مغزیه. وقتی این
یعنی چی برانگیخته است؟
برانگیخته یعنی اینکه شما تمام حواستون هست به اینکه نکنه آسیبی بهتون برسه، در همون لحظه
مغز در حال
بیش از حد لازم،
در حال فعالیت بیش از حد،
بیش از حد لازم. ببینید، مغز هر کسی در هر لحظه مواظب هست که اون فرد رو حفظ بکنه، اصلا کار مغز همینه. اما وقتی که هجوم ها و هجمه هایی که به نواحی مختلف بدن میشه زیادتر از حد معمول بشه، مغز به جای اینکه حالت معمولی خودش رو حفظ بکنه میره توی حالت برانگیختگی. این برانگیختگی پایه بسیاری از رفتارهای ناهنجاری است که ما توی جوامع داره میبینیم، از اعتیاد بگیرید تا بحث‌های مربوط به نمیدونم کارهای مختلفی که وجود داره توی جامعه ما میبینیم، همین قانون شکنی هایی که توی خیابان ها انجام میدیم.
آقای دکتر، من یکی دو بار گفتم نوروبیولوژیست، اصلا نوروبیولوژیست یعنی چی؟ چون من خودم هم واقعا نمیدونم، شاید خیلی های دیگه هم یا بعضی های دیگه هم مثل من ندونم.
بله، ببینید، علم جدید، خیلی جدیدی نیست. شاید اگه بخوام پایه‌هاشو بگم، از زمان رامون کاخال اسپانیایی که در واقع دستگاه عصبی رو برداشت، برش هایی تهیه کرد، سلول عصبی رو رنگامیزی کرد، روش هایی برای رنگامیزی و مطالعهشون ابدا کرد، از اون موقع در واقع این علم به صورت یه مقداری مشخص پا گرفته.
بخشی از مغز و اعصاب میتونه باشه.
ببینید، پایه مغز و اعصابه.
ما
مغز و اعصاب رو وقتی که بررسی میکنیم میتونیم از جنبه بیماری بهش نگاه کنیم، میشه نورولوژی. یعنی پزشکان و جراحانی که توی مغز و اعصاب هستن، اینا نورولوژیست.
جراحان مغز و اعصاب.
بله، جراحان و پزشکانی که متخصصای.
من صبح که دیدمتون خندان و زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب داشتید می اومدید، که یا اعصابت خورده؟
دقیقاً وقتی که یک کاری رو برنامه ریزی میکنم و متاسفانه به دلیلی که گفتم، به دلیل تعاملات اجتماعی، در جایی ناخواسته خراب میشه.
چه کار میکنی؟
خیلی کارها، خیلی کارها.
مثلا میزنی لیوان، میشکنی، میزنی
حضرت عباسی، دلم نمیاد
کارو بکنم، نمیدونم،
ولی خودمو خیلی میخورم.
خودخوری میکنی؟
خودمو خیلی میخورم، علت هم داره. چون ببینید، برنامه هایی که ما میریزیم توی کارمون برای خودمون نیست. یعنی من هیچ وقت نمیام یه برنامه بریزم که مثلا یه سودی عاید شخص من، حتی خانواده من بشه.
چقدر خوب.
ما دنبال این هستیم که برنامه بریزیم که جامعه یه مقدار حالش بهتر بشه، کل جامعه. فرد خاصی مد نظرمون نیست، هرچند افراد خاص هم میتوانند به صورت یک بسته هایی تو این مسئله در نظر گرفته بشن. ولی وقتی که شما برنامه ریزی میکنید، مثال عرض میکنم تو بحث مثلا درمان اعتیاد، خب ما یه بحثای خیلی مفصل و مبسوط علمی با پایه‌های قوی نوروبیولوژی در اعتیاد رو ارائه دادیم و از این بحث‌های ما در کشور جاهای دیگه، حالا من اسم نمیبرم کدوم کشور چون مشخصه،
استفاده میشه،
دارن استفاده میکنند، چون بس علمیه، پایه علمیه و استفاده هم که میشه جواب میده. و بعد میاد تو کشور خود ما، دوستانی که هستند نه تنها استقبال نمیکنن، حالا جایی نداره استقبال نکنن، پدر ما رو در آوردن. این کلمه رو من با تمام وجود دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی چنان مقبوزون علیه شدیم، چنان ما رو در گوشه انداختند و اساسا نگاه نمی کنند. بعد 5-6 سال شما الان دوباره دارید می بینید که همون آش و کاسه داره تکرار میشه. و من دلم می سوزه، نه برای این که فقط یک سری افراد رو ما نتوانسته ایم بهشون کمک بکنیم که حالشون بهتر بشه، برای این که حاضر نشدیم بنشینیم با هم یک گفتگوی علمی داشته باشیم. و هر آن که به قول بابا طاهر هر آن غمگین ترین و وزین تراییم، هر آن که بهتر حرف میزنه خب و علمی تر داره صحبت میکنه، اون بیاد کار اونو پیش بگیریم، نگاه هم نکنیم مگه به من چی میخواد برسه. اگر مثلا تعداد معتادان درمان شده از 100 نفر برسه به 10,000 نفر، به من چی میخوام بدن؟ اما اگر این 100 نفر برسه به 10,000 نفر، 10,000 خانواده
حالشون خوب میشه. شما یه جمله ای تو فرمایشاتون بود و این که خیلی برای سود مادی خودتون برنامه ریزی نمی کنید. شاید مصداق این جمله باشه که ما گندم میکاریم کاه به دست میاد، اون سود مادیه
کاه هست،
اون کاهی هست که خود به خود وجود داره.
احسنت.
شنوندگان عزیز برنامه ملاقات رادیو گفتگو، آقای دکتر هدایت صحرایی در حوزه درمان اعتیاد مبتکر روش های خاص خودشون هستن و با روش هایی که خب از ممنگونه که فرمودن که پایه های علمی داره و تجربه شده هست، در واقع اعتیاد رو و معتادان رو که خب متاسفانه کم هم نیستن در جامعه درمان میکنه. میخوام از آقای دکتر هدایت صحرایی بپرسم که این روش چه روشیه؟ همین به تخت بستن و شلاق زدن یا متادون دادن یا نمیدونم، نه روش های کار رو مغز و اعصاب هست، روش های شستشوی مغزی هست، چه اتفاقی میفته؟
ببینید من اول این جمله رو عرض بکنم، بنده پزشک نیستم، بنابراین درمان رو اگر داریم پیشنهاد میدیم به عنوان یک راهکار برای پزشکان داریم ارائه میدیم، نه اینکه خود من برم درمانگر.
شما پزشک نیستید، استاد دانشگاه هستید.
بله بله.
یعنی تدریس میکنید.
بله بله. تحقیق و
پزشک از کلاس شما میاد بیرون.
آفرین. حالا اتفاقی که داره میفته این است، ببینید مغز یک معتاد مغزشو وقتی در نظر میگیریم، تحت تاثیر عوامل مختلفی به اون حالت برانگیختگی و خستگی رسیده که قبلا عرض کردم خدمتتون، و راه فرار رو در این دیده که بره به یک ماده اعتیادآور پناه ببره، از سیگار بگیرید، الکل بگیرید، ماریجوانا بگیرید و و و. اتفاقی که افتاده میافتد این است که این مغز وقتی که به این ماده میرسه یه مقدار احساس بهبود و آرامش میکنه در ابتدا. واقعا هم همین اتفاق میفته، یعنی ما در آزمایشگاه وقتی که با حیوانات آزمایشگاهی کار میکنیم و بهشون استرس وارد میکنیم، حالا با این کلمه بگم فشار روانی وارد میکنیم، مغزشون رو برانگیخته میکنیم، مغزشون رو آژیته میکنیم اصطلاحا، وقتی که این مغز رو ما بهش نیکوتین میدیم، میبینیم که امواج مغزیش هم تغییر کرد، فعالیت سلولاش هم تغییر کرد، مثل اینکه این حیوان یه خود آرامش پیدا کرد. اما بعدش از اینجا شروع میشه
که بعد عادت میکنه بین
نمیتونه این ماده رو کنار بذاره و خود این ماده اضافه میشه بر اختشاشات قبلی، اختشاش نازی از این ماده هم اضافه میشه. چون اضافه میشه اون وقت است که مغز این فرد معتاد همیشه در حالت برانگیخته است، چه مواد مصرف کرده باشه چه نکرده باشه.
این روش شما چیه؟
روش ما عبارت است از این که یک، اولا این برانگیختگی رو کاهش بدیم
با دارو،
با استفاده از یک سری موادی که میتونن کارهای مشابه اون ماده اعتیادآور رو انجام بدند.
ولی اعتیاد نمیاره.
ولی این ولیش خیلی مهمه. ولی اون اتفاقی که داره تو مغز میفته دست خودمونه.
مدیریت شده
داریم کار میکنیم. پس از اینکه این اتفاق افتاد و مدیریت مغز افتاد دست ما، اون وقت است که روش به تدریج این مدیریت رو به سمت جایی میبریم که مغز از اون آشفتگی قبلیش بیاد بیرون. این اتفاق افتاده. الان هم توی همین کشور و توی دنیا کسانی هستن که با این روش بهبود پیدا کردن. من آمار بگم خدمتتون، بالاترین آمار درمان در یک سال اول، ببینید در دو سال نمیگم چون الان میگم که چه فرقی میکنه، در یک سال اول در روش هایی که الان داره تو کشور ما اجرا میشه، توی دنیا دارم عرض میکنم، تو کشور ما نمیدونم، با دوستان خودشون بیان صحبت بکنن شاید چیز دیگری باشه، اما توی دنیا زیر 5% در یک سال اول ها. در سال دوم این تعداد نمیرسه به 0.5%، یعنی از
کسی
نفر...
که دو سال مصرف میکنه.
نه کسی که ببینید الان وارد شده،
منظور از یک سال اول چیه؟
الان وارد شده به درمان، در روشایی که فعلا هست به درمان وارد شده، حد اکثر تا یک سال دیگه چند نفر از اینایی که وارد این درمان شدند باقی میمونن تو درمان، یعنی دوباره بر نمیگردن به اعتیاد، میشه 5% از 100 نفر 5 نفر حد اکثر، بهترین حالت. در سال دوم، یعنی اگه بگیم سال دومو بریم بررسی کنیم، از 100 نفر شاید یه نفر رو پیدا بکنیم که برنگشته، شاید 0.5%. حالا در روش هایی که ما استفاده کردیم بالای 50%
بالای 50%
ولی نمیان استفاده کنن.
چرا؟
چراش خیلی ساده است.
همین کجا؟ تو فاز توی این چون زیرا برای این که لمازا بیکاز از اون رو از این جهته؟
از اون بالاتره.
از اون بالاتر.
بالاترش این است. متاسفم اینو عرض میکنم، بدبختانه نان برخی از ما با این مسئله گره خورده.
یا الله.
نه نان معمولی ها، نان چرب.
نان
چرب، چونی که چربیش زیاده، روغنش خیلی زیاده،
روغن حیوانی کرمانشاه.
حالا این غم بزرگیست. شما به من این اجازه رو بفرمایید که دغدغه این نذاره من بعضی شبا خوب راحت بخوابم.
متوجه هستم. هر که بیشتر بدونه بیشتر زجر میکشه. آقای دکتر هدایت صحرایی عزیز، شما هم با آدم های عصبانی روبرو شدید تو جامعه؟
تا دلتون بخواد.
مثلا میری پارک بکنی، یکی میاد از ماشینش پا میشه، در رو محکم باز میکنه، میگه من باید پارک کنم، چه کار میکنی؟
ببینید
چون سر خود من اومده، من رفتم یه جای پارک کنم، یک بند خدایی دنده عقب اومد، یه خانومی هم بود، من ادارم اون روبروش باید اینجا پارک بکنم. گفتم خب خانم چرا پارک نکردی؟ من که گفت نه من الان اومدم و باید پارک بکنم. من دیدم خب من خودم حقیقتش جا خالی دادم و گفتم که خب بفرمایید، اصلا برای شما من اومدم نگه دارم، خداحافظ شما. شما چه کار میکنید؟
یه خورده از این کاری که شما کردید و بیشتر انجام میدم، میرم پایین بهش دست فرمونم میدم.
عجب، واقعا؟
نه واقعا همینه. ببینید ما گفتم اون بحث تعاملات اجتماعی که عرض کردم، یه قسمتش همینه، مشکلات خودمون رو میندازیم گردن دیگران، میگیم دیگران باید حل کنن مشکل منو. ببینید ما خونمون یه جاییه که بین در پارکینگ ما و در پارکینگ خونه همسایه‌مون یه فاصله تقریبا 1.5 متری هست، 1 متر 1.5 متر شاید بشه. ما در این 1.5 متر سه تا تابلوی لطفاً توقف نکنید زدیم،
ولی توقف میکنن،
ولی میان وامیستن میرن و شما نمیتونی وقتی میخوای بری تو پارکینگ نمیتونی بری، خیلی وحشتناکه. از پارکینگ میخوای بیرون خیلی وحشتناکه.
یه راه پیشنهادی، یه گلدون بزرگ سنگین بگیرید اونجا بذارید.
گذاشتیم شهرداری برد. دوبار شهرداری برد.
شهرداری
اجازه این کارو نمیده. اما نکته ای که میخوام بگم اینه، چرا این اتفاق میافتد؟ ببینید این یک بحث جنبی دیگره، برمیگرده به نوعی از مدیریت در شهر که باز دوباره برمیگرده به همون تعاملات اجتماعی.
بله، وقتی توی یه جایی مثلا سه تا اداره رو گذاشتن توی کوچه 6 متری به فاصله 10 متر 10 متر،
فوق‌العاده از این بحث هست و هیچ گونه جای توقفی هم برای اینا پیش‌بینی نشده
و هیچ حقی هم برای اینها، اینا خیال میکنن همه آدم‌های کفش کتونی 15 20 ساله‌ای هستن که میتونن از 2 کیلومتر پیاده بیان.
بله.
آیه دکتر فرمودید بچه 20 هستید استان کرمانشاه و متولد 1343، درسته؟ چه سالی ازدواج کردید؟
1/7/1373.
تاریخش هم دقیق یادتونه.
1/7/1343 به دنیا اومدم، 1/7/1350 مدرسه رفتم، 1/7/1362 دانشگاه قبول شدم، 1/7/1373 هم ازدواج کرد.
خب
یه نکته رو عرض کنم خدمتون، من خدا بهمون یه پسر داده، آقا محمد عزیز که ایشون
اسمشون آقای
محمد. آقا محمد عزیز که ایشون
یک هفته نیست دیگه.
نه ایشون 22/5
و
22/5/74 که دندون پزشک هستند، الان هم خدمت سربازی و ایناشون تموم شده، حالا تو فکر کاره.
انشالله سلامتی.
خیلی ممنون. ایشون 22/5.
بله.
همسرم 24/6. خوب. تولدشون. من 1/7.
همسرتون هم پزشکه؟
همسرم هم همرشته خودمه. در واقع در محل کار با هم آشنا.
عملا تو دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تقریبا همه چیز به من داده، چون من فوق لیسانس و دکترام اونجا گرفتم، همسرم همونجا شاغل هستن، پسرم هم همونجا درس خوند.
چقدر خوب. اصلا شما کلتون هماهنگ، 1/7/1/7/1/7 شهید بهشتی.
دقیقا.
خیلی خوب،
قربانش.
زندگی موفقی دارید، راضی هستید؟
الحمدلله رب العالمین. یقیناً من از همسرم بسیار متشکرم، سپاسگزارم به خاطر تمام زحمتایی که بابت من متحمل شدن. از پسرم بسیار ممنونم به خاطر تمام کاسیهایی رو که قبول کرد تو زندگی، چون باباش معلم بود و مادرش هم معلم. پدر و مادر معلم وقتی باشند، فرزندان خود به خود یه سری محدودیت ها رو دارند.
آقای دکتر هدایت صحرایی از اون آدمایی که نمیگه من استاد دانشگاه بودم، میگن معلم بودم. بعضی از ما هم دو واحد تو دانشگاه درس میدیم میگه مدرس دانشگاه هستم. خب خیلی خوب آقای دکتر. آقای دکتر صحرایی، اهل شعر و ادب هم هستید دیگه؟
دستی از دور بر آتش دارم.
با عشق میانت چطوره؟
اوه
نگو و نپرس.
اصلا کلن من تمام زندگی رو عشق میبینم.
میشه بیشتر توضیح بدید؟
از اخوان پرسیدند که عشق در کجای کارت قرار داره؟ جوابی که داده بود این بود که کل کار من عشقه، اما عشق به که و به چه؟
جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. میگن به غیر از عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم.
دقیقاً.
عشق به چی دارید؟ عشق اصلیتون به چیه؟ خانواده رو بذاریم کنار، اون که عشق اصلیه، همسر، فرزند، لا ریب فی عشق اصلی، بعد از اون عشقتون چیه؟
ببینید واقعیتش رو عرض بکنم خدمتتون، من خب از تقریبا 8-9 سالگیش با دنیا ادبیات آشنا بودم. یعنی اون موقع ها یک شعری بود مربوط به مرحوم پروین اعتصامی که این که خاک 38 بالین است،
اختر چرخ فلک پروین است.
پروین است. این شعر رو ما بلد بودیم. یه روز یکی از اقوام اسمش منوچهر بود، فوت کرده بود، ما رو بردن سر خاک، من کوچیک بودم و در اونجا نوشته بود این که خاک 38 بالین است، اختر چرخ ادب منوچهر است. ما زدیم زیر خنده و خب یه سیلی خوردیم به خاطر
سیلی خوردیم
تمسخر، ولی خب این میخوام بگم که از